مهمانی خدا بهره‌مند بشیم در نهایت بهره‌مندی. بعضی از مراجع روز اول ماه رو دیروز اعلام کردن و بعضی هم امروز گفته اند. خب این اختلافیه که خاطر رؤیت هلال پیش آمده. برای شبهای قدرمون هم باید، چون مختلف میشه شبهای قدر، حالا انشاءالله باید یه فکری برای شبهای قدر هم داشته باشیم انشاءالله که ببینیم چی پیش میاد، چون اختلاف مقدار جدیه. حالا شب نیمه ماه کامل میشه مشخص کرد که به اصطلاح دوشنبه بوده اول ماه یا سه شنبه. تا اون موقع انشاءالله حالا در ماه مبارک رمضان سلام. پارسال تفسیر سوره طه رو شروع کردیم با عزیزان و تا آیه 50 پیش رفتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات و ما في الارض و ما بینهما و ما تحت السرا. تا رسیدیم به داستان حضرت موسی علیه السلام که در آیه 9 می‌فرماد و هل اتاک حدیث موسی از رعا نارن، از اون جایی که شروع میکنه که حضرت موسی علیه السلام در مسیر بازگشت به مصر. منتها قبل از هر چیز ما بسم الله الرحمن الرحیم که کلید در گنج حکیمه مطلبی داشته باشیم در مورد تفسیر بسم الله که گشایشی حاصل بشه از این سوره. چنان که عرض کردیم امامیه شیعیان قائلن که بسم الله هر سوره آیه اول اون سوره است، به خلاف قاطبه اهل سنت که اونها بسم الله رو جزء سوره ها نمیدونن. البته همه اونها چنین چیزی اعتقاد ندارن، بعضی از بزرگان علماشون اونها هم مثل شیعیان قائلن که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره آیه اول اون سوره است. ولی خب قاطبه اهل سنت قائل نیستن که بسم الله جزء سوره ها باشه. به همین دلیل چون قرآن رو هم ابتدا اونها چاپ کردن، بسم الله رو در شماره آیات نیاوردن، بسم الله هر سوره ای رو، در حالی که به اعتقاد ما بسم الله جزء اون سوره است و به فرموده امام باقر علیه السلام اعظم آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم که کلید و گشاینده اون سوره است. اون سوره، هر سوره ای، خود سوره به چه معناست؟ یک سور دیوار، دژ، هر سوره یک دژ، یک قلعه است که بابش بسم الله الرحمن الرحیمه که انسان با بسم الله میتونه ورود کنه به اون دژ، به اون قلعه و ببینه داخل این قلعه چه خبره. که حالا پس هر بسم اللهی یه خاصیتی داره، یعنی بسم الله هر سوره‌ای یه خاصیت خاص خودش رو داره. و همون جوری که خداوند سبحان کتاب خودش رو و سوره های کتابش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، ما هم باید کارهامونو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنیم تا تخلقو به اخلاق الله برای اون متحقق بشه. هر کاری میخواد انسان کنه بسم الله الرحمن الرحیم، همچنان که در خود قرآن در نامه حضرت سلیمان که به بلقیس می نویسه در اول نامه مرقوم میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. و روایت داریم که هر امری که با بسم الله کل امر زیبال لم یبدع بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی که با بسم الله شروع نشه دنبوریده است، بی دنباله است، بی نتیجه است. که یک معنای بسم الله در این عالم، این عالم ملک خداست، این عالم ملک الهیه. شما وقتی در خانه کسی میرید میخوای سر یخچال بریم، یا با اجازتون من برم سر یخچال مثلا آب بردارم، آقا من با اجازتون برم دستشویی، من با اجازتون برم تو حیات، تو خانه مردم اجازه میگیرید. این عالم هم ملک خداست، ما هر تصرفی میخواییم در این عالم کنیم باید به اذن الله باشه. اذن الله چجوری اذن میگیریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم میشه اذن گرفتن از خداوند. حالا تفسیر خود بسم الله رو ما چون قبل انجام دادیم، فقط خواستیم تبرک کنیم به بسم الله الرحمن الرحیم که کلید این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد شما میبینید داستان حضرت موسی از کجا شروع شد. هل اتاک حدیث موسی اذ رعا نارن فقال لأهلهم کسو انی آنستو نارا، حضرت موسی آتشی دید، به خانوادش گفت صبر کنید که من آتشی میبینم، یعنی از اون جایی که داره برمیگرده طرف مصر. بعد داستان رو که تعریف میفرماد قرآن که حضرت موسی میره به طرف آتش و خداوند باهاش گفتگو میکنه در صورت آتش، عصاش رو تبدیل به اژدها میکنه، تبدیل به مار میشه، اون معجزاتی که بهش داده میشه، نه اینکه نشون داده میشه، بهش داده میشه. بعد میبینیم یه مرتبه، حالا اصطلاح فنیش رو من نمیدونم چیه، بکسلش میگن، چی میگن توی داستان تو فیلم ها، یه مرتبه بر میگرده به عقب. این صنعت های فیلم سازی هست، شما از یه جایی داستان میبینید یه شخصیتی رو، یه اتفاقاتی میفته، بعد یه مرتبه بر میگرده به عقبه زندگی، اینو تعریف میکنه که یکی از صنعت های فیلمه که درست تو داستان‌های قرآنی می‌بینیم به زیباترین وجه این پیاده شده. سوره یوسف رو شما نگاه کنید، اون زیبایی‌های داستان سرایی چقدر زیباست. اینجا هم نمونه‌شو می‌بینیم. شما داستان حضرت موسی رو از یه جایی الان شروع میشه تو سوره طه که داره میره طرف مصر. خب قبلش کجا بود؟ قبلش در کنعان، قبل از کنعان در مصر بود. تو مصر چی شد؟ اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ اینا رو میاره وسط داستان. ببینید مثلا آیه 37 ولقد مننا علیک مره اخرى، میگه ما یه بار دیگه به تو منت گذاشتیم. از اوحینا الی امک ما یوها، هنگامی که وحی کردیم به مادرت آنچه وحی کردیم. ان اقذفیه فی تابوت، اینکه اونو در تابوت بذار، در دریا بنداز که او به ساحل میرسه و دشمن من و او را میگیرد، فرعون، و من بر او محبتی میافکنم. میره تو داستان بچگی حضرت موسی، اونجاها رو به تصویر میکشه. بعد میگه خب دوباره برگشتی طرف مادرت، اون داستانها رو. بعد تا برسه به مدین، در مثلا آیه 40 آخر آیه 40، فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد رفتی به طرف مدین، بعد به تقدیر آمدی اینجا، رسیدی به اینجا. تمام خط مشیو به چه نحوی ترسیم میکنه تا میرسونه اون نقطه اولیه دوباره. بعد حالا اون وقت داستانو از اینجا به اصطلاح فیلم شروع میشه، اینا رو داره تعریف میکنه، روایت میکنه. بعد حالا از اینجا میگه مأموریت برو، که وصنعتو کل نفسی اذهب انت و اخوک به آیاتی، تو و برادرت برو به طرف فرعون. آیه 46، آیه 47 یا همون 46 که قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمود نترسید شما میرید پیش فرعون. ترس داشته، رفتن پیش فرعون یه ابرقدرتیه که برا خودش ادعای خدایی میکنه. شما نترسید، فعتیاهو برید پیش او، فقولا بگویید انا رسولا ربک، ما دوتا فرستاده پروردگار توییم. چون او برای خودش خدا قائل نبود، گفت من خدا هستم. بگید ما فرستاده خدای توییم، یعنی تو زیر دستی مربوبی. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو با ما بفرست بریم، چون اونها رو داشت بیگاری میکشید از بنی اسرائیل. ولا تعذبهم، اونها رو عذاب نکن. معلوم میشه فرعون اونها رو عذاب میکرد، شکنجه میکرد. قد جئنا که به آیت من ربک، ما آورده این تو را آیتی از پروردگارت، رب تو. باز میگه این تأکید میکنه ربک، پروردگار تو. بعد میفرماد و السلام علی من اتبع الهدى، و السلام علی من اتبع الهدى. سلام سلامتیه، سلم دوستیه، یعنی شما وقتی به کسی میرسید اگه بهش بگید سلام علیکم، یعنی من هیچ دعوایی با شما ندارم. کسی رسید به شما گفت سلام علیکم، یعنی من دعوایی با شما ندارم، چون سلمه. اینجا می فرماد و السلام علی من تبع الهدى، اینجا درست برعکسه. چرا؟ چون فرمود و السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند، سلام بر اوست. یعنی کسی پیروی نکنه هیچ سلامی نیست بر او، یعنی داره تهدید میکنه، نه اینکه سلام دوستی باشه. و سلام علی من تبع الهدى، کسی دنبال هدایت بره سلام بر اوست. لذا این آیه و سلام علی من تبع الهدى آیه تهدیده، تهدیده. مخصوصا پشت سرش نگاه بفرمایید آیه بعد، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، به تحقیق که وحی شده است به ما که عذاب بر کسی است که تکذیب کرده و پشت نماید. یعنی کسی ما رو تکذیب، کی رو تکذیب کنه؟ فرستاده خدا رو. کسی ما رو تکذیب کنه و پشت کنه عذاب میگیره شو. سلام فقط مال کسی دنبال ما بیاد. و سلام علی من تبع الهدا، از هدایت ما تبعیت کنه. دنبال ما نیاد عذاب الهی میگیره شو. پس این آیه آیه چیه؟ تهدید. و سلام علی من تبع الهدا، که نوشتن که در پیامبر اکرم بعضی وقت در نامه نگاری میکرد برای دعوت، پیامبر اکرم برای دعوت دیگران حمله نمیکرد، نامه نگاری میکرد، اما اگر کسی جلوش مقاومت میکرد و میخواست تهدید کنه میگن با این آیه و سلام علی من تبع الهدا، که سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کنه. خب اینجا رو خداوند داره به حضرت موسی و حضرت هارون میگه برید این کارا رو کنید. فقولا، بهش بگید. بعد یه مرتبه اینجا میگه قال فمن ربکما یا موسی، از حذف کرد داستان رو. یه مرتبه فرعون میگه پس کیست پروردگار شما دو تن ای موسی؟ اینو اصطلاحا میگن حذف و ایجاز. ببین خداوند به حضرت موسی گفت برو این کارا رو انجام بده، طبیعتا باید میگفت و رفت و اینجوری گفت و به پیش فرعون رفت، ولی اصلا اینا رو نمیگه. یه مرتبه میگه فرعون گفت، یعنی میخواد بگه موسی درست مطابق فرمان ما رفت، جوری که اصلا دیگه لازم نیست ما بگیم او رفت و این کارو کرد، همین که بهش گفتیم یعنی شد. ما وقتی گفتیم این کارو کن، این کار شد توسط حضرت موسی. لذا یه مرتبه داستان میبره یه جایی که فرعون میگه فمن ربکما یا موسی، چه کسیست پروردگار شما دو تن ای موسی؟ شما دو تن یعنی هارون و موسی. اونا گفتن ربک، پروردگار تو. فرعون گفت پروردگار شما دو تا. شما دو تا که میگید ما فرستاده خداییم، پروردگارتون کیه؟ خداوند وقتی میخواد حضرت موسی رو بفرسته فرمود فقولا له قولا لینا، همین آیه 44، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، گفت برید با نرمی باش حرف بزنید. چون با نرمی حرف میزنن فرعون هم جواب میده که خب پروردگار شما کیه؟ ولی هم گفت این دو نفر بگیرید همینجا مثلا عذابشون کنید، بکشیدشونو. همونجوری که در مورد سحره که حالا میرسیم همین کارو کرد دیگه، گفت کی گفته ایمان بیارید اعدامشون کنید؟ ولی اینجا با حضرت موسی وارد بحث میشه، چون حضرت موسی با نرمی با فرعون شروع کرد صحبت کردن، جوری که فرعون گفت قال فمن ربکما یا موسی، گفت پروردگار شما دو تن کیست؟ با اینکه گفتن پروردگار تو ما رو فرستاده، به رو خودش نیاورد، گفت اونی که شما میگید کیه؟ خب قال، از اینجا بحث ما امسال داره شروع میشه، قبلا اینا رو گفته بودیم. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، گفتند پروردگار ما کسی است که عطا میکند کل شیء خلقه، به هر چیزی خلقش را عطا کرده است، آنگاه هدایت نموده. یه دقتی عزیزان در این آیه بفرمایید. ببینید بعضی وقتا ما بعضی از حقایق، مطالب اونقدر برامون تکرار شده و به صورت بدیهی در آمده که اگر بخوایم کسی بگه یعنی چی، تعریفش کن، گاهی وقت توش میمونیم که یعنی چی، این چه سوالی تو میکنی؟ اصلا انگار خودمونم فکر نکردیم تا به حال بهش. مثالی بزنم خدمتتون. یه بار تو اتوبوس خیلی سال پیش یه جایی داشتیم میامدیم، یه بچه کوچولو بود، این با پدر و مادرش ظاهرن مدتی خارج بودن، زبان فارسی بلد بود، آمده بودن ایران، بعد حالا تو اتوبوس داشتن مثلا میامدن شهرشون، بندن با این بچه کوچولوشون که این صحبت کردن. این بعضی حرفای منو که فارسی، حالا چون فارسی حرف میزد ولی خب بعضی اصطلاحاتو شاید بلد نبود، به مادره میگفت مادر این مثلا یعنی چی. مثلا میگم اگه مثلا میگفتیم دهات، مثلا میپرسید مادر دهات چیه، میگفت مثلا روستا، یعنی روستا. گفت ها. بعد من به این بچه گفتم که امام زمان میدونی چیه؟ امام زمان. گفت چی؟ گفتم امام زمان. برگشت گفت مادر امام زمان یعنی چی؟ مادر گفت امام زمان مون چی بگه؟ امام زمان یعنی چی؟ الان کسی از شما بپرسه آقا امام زمان چیه؟ هیچ اطلاعی نداره. شما چی باید بهش بگید؟ ها؟ میمونید شما هم؟ شما اگه نمیدونید امام زمان چیه؟ میدونید. تعریفش چیه؟ به این نفر که نمیدونه امام زمان چیه، چی باید بهش بگی؟ اونقدر بدیهیه فکر نکردی که من چی باید در جواب بگم. آقا اگه بگن خدا چیه؟ خدا، شما میگی خدا، خدا چی هست؟ میخوای بدونی؟ حالا ما در قرآن سوره ای داریم شناسنامه خداست. کدوم سوره؟ سوره توحید، سوره نسبته، نسبت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این شناسنامه خداست. اگر کسی بگه خدا چیه، همین کلامی که حضرت موسی میفرماد، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عجیبه، فرعون هیچ گونه استدلالی برای این کلام نخواست. گفت دلیل چیه میگه خدا هست؟ ها؟ مگه نمیگن الان؟ چرا فرعون دلیل نخواست؟ فرعون خیلی باسواد بود ها، از خود آیات قرآن اگه یه وقتی شد اثبات میکنیم فرعون خیلی عالم بود. فرعونه اون موقع در تحت تعالیم کاهنان بودن، یعنی آدم های بی سواد و بی اطلاعی نبودن، علوم مختلفه رو بلد بودن، فلسفه بلد بودن، معماری و مهندسی بلد بودن، شیمی و ریاضی، علوم مختلفی رو بلد بودن. اینجوری نبود فکر کنید فرعون یه آدم بی سوادیه. جوری حضرت موسی رو میپیچونه تو بحث در سوره شعرا، و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ که اونجا حالا باید بحثشو بیاریم، که حضرت موسی آخرش مجبور میشه معجزه بیاره، یعنی تو بحث نمیتونه غلبه کنه بر فرعون، چون از یه راهی میاد فرعون که جواب نداره، چون از ماهیت خدا سوال میکنه. فما و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ نگفت رب العالمین کیه، اینجا میگه کیه، فمن ربکما، رب شما دو نفر کیه. اما اونجا در سوره شعرا میگه و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ حضرت موسی که جواب میده و رب السماوات و الارض، این سوال جواب از کیه است، نه جواب چیه. ببینید یه موقع من به شما میگیم آقا رئیس جمهور کیه، شما میگید آقای فلانی رئیس جمهوره. یه موقع میپرسیم رئیس جمهور چیه، شما نمیتونی بگی آقای فلانی، میگیم آقا چیه، نگفتم کیه. و ما رب العالمین، رب العالمین چیه، این سوالیه که جواب نداره. چرا؟ چون رب العالمین ماهیت ندارد، منزه از ماهیته. فرعونم خوب میدونه چه سوالی بپرسه، سوالی که جواب نداره، برای اینکه دیگرانو گمراه کنه ها. آخرش حضرت موسی دست به دامن معجزه میشه. میخوام بگم فرعون آدم بی سواد و بی اطلاعی نیست، که اونجا وقتی حضرت موسی میفهمه رب السماوات و الارض، فرعون به اطرافیانش میفرماد، میگه که الا تستمعون، میشنوید چی میگه، من چی میگم این چی میگه، یعنی جواب من نیست این حرف. حالا اینجا میفرماد فمن ربکما، رب شما کیه، کیه. حضرت موسی میفرماد ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما کسی است که به هر چیز خلقت آن را عطا کرده است. یه مقدار میخوایم تو این آیه دور بزنیم، یه مقدار، چون کل شیء اصلا نمیشه جمع کرد کل شیء. ببین عزیزان، ما در فیزیک این عالم، یعنی فیزیک زمین، اشیایی رو داریم، بعضی ها رو میگیم چی؟ فلزات، درسته؟ فلزات خواصی دارن، خصوصیاتی دارن. بعضی از اشیا این عالم مثل سنگ ها خصوصیاتی دارن، بعضی اشیا مثل خاک ها خصوصیات، انواع خاک داریم آخه، یکی دوتا نیست که، انواع سنگ داریم، انواع فلز داریم، درسته؟ آها. اما حالا گیاهان و چوب ها و حیوانات، اینا سر جاش، اینا حالا بماند. تمام این اشیا مال رو کره زمینن، یعنی شرایط فیزیکی روی زمین اینجوریان. شما برید در بعضی از کرات دیگه بر اثر فشار و جاذبه اونجا فلز به صورت مایع است، فلزات به صورت مایعن، اونجا هست دیگه، یه جور دیگه است. سنگ ها به صورت مایع ان، در بعضی از کرات دیگه فلزات به صورت بخار ان، به صورت بخار. حالا اصلا به اونجاها کار رو کره زمین خودمون میاییم. آقا از شما میپرسم فرق نقره با طلا در چیه، در چیه؟ بلند بگید جنسیتشون. ها همین، جنسیتشون چیه، جنسشون چه فرق داره با هم، ذراتشون با هم، مولکولاشون با هم چیه، متفاوت. مولکول نقره با مولکول طلا چه تفاوتی داره؟ مولکول طلا و نقره با مولکول آب چه تفاوتی داره؟ مولکول اینها با مولکول سنگ مثل عقیق چه تفاوتی داره؟ اینا مولکولاشون فرق میکنه که یکی میشه سنگ، یکی میشه فلز، یکی میشه آب، ذراتشون با هم فرق میکنه. بعد چه فرقی میکنه این مولکول ها با هم، این ذرات؟ باید بریم پایین تر تو اون اتم، یعنی اونجایی که انرژی میخواد بیاد تبدیل به ماده بشه. بارها این مطلب فیزیکی رو گفتیم برای عزیزان، چون از مرزهای بین فلسفه و فیزیکه. ببینید یک جایی انرژی، ما انرژی رو در شریعت میگیم چی؟ قدرت. این که میخونیم در قرآن در یه قدرت، قدرت لایزال الهی که این عالم رو به وجود آورده، یه معناش همون انرژیه که میاد تبدیل به ماده میشه. چجوری این انرژی میاد میشه ماده؟ انرژی چون ماده نیست، حجم نداره، مکان نداره، زمان نداره، اینا رو نداره که. این مکان و زمان و ماده چجوری به وجود میاد؟ اون ذرات انرژی. که حالا اون ذرات خودش چجوری به وجود میاد؟ اون ذرات مادی نیستن، در اتم، اون ذراتی که به گرد هسته اتم در حال چرخشن با سرعتی که فوق ماده است، دیگه ماده نیستن اونها، شروع میکنن به چرخیدن و یک گوی، یک ابر اتمی رو ایجاد میکنه. مثل یه توپ. یه بار عرض کردم شما این آتش گردون زغال میچرخونن، وقتی میچرخونی میشه یه دایره، درسته؟ حالا این دایره است، حالا یکی بالا به پایین به چرخه، یکی شرق به غرب، یکی مثلا یه جهت دیگهش به چرخه، میشه چی؟ میشه یک توپ. توپی که بر اثر انرژی که ایجاد میشه چیزی نمیتونه بره توش، میشه یک گوی. اینجا اون مرتبه‌ایه که ماده داره میاد شکل، انرژی داره شکل ماده میگیره. حالا این ذرات کی اینا رو دور اون هسته مرکزی میچرخونه؟ کی گفته بچرخن؟ کدوم قاعده و قانون؟ کی قانونو گذاشته؟ از اینجا این که میگیم اعطا کل شیء خلقه، از اینجا شروع میشه خلقت اشیا و تفاوت در خلقت اشیا. بعد میشه آرایش اتمی. اتم ها وقتی آرایش میگیرن، یه آرایشی میگیره مثلا میشه آهن، یه جور دیگه آرایش میگیره میشه یه فلز دیگه. حالا خود اتم ها مختلفن با هم ها، خلقت اتم ها با هم مختلفه. این اتم ها وقتی میچسبن به هم باز یک خلق جدید دیگه ای به وجود میاد. عقیق با فیروزه چه فرق داره؟ فیروزه با سنگ یشم چه تفاوتی داره؟ اینها با سنگای مثلا لب رودخونه که هستن، انواع سنگ اونجا، تفاوتاشون در چیه؟ در خلقته، در اون ریز خلقت. بعد بیاییم تو فلزات، آهن و نقره و طلا و آلومینیوم و اورانیوم و و و و و چیزای اینا چه تفاوتایی دارن. بعد بیاییم تو خاک ها، خاک رس و خاک قرمز و خاک فلان و و انواع خاک داریم. حالا بعد بیاییم تو حیوانات، بیاییم تو حیات، چون حیات یک مرتبه فوق جمادات این هاست، اصلا یه عالم دیگه ای میشه که بارها گفتیم اون دی ان ای رو، هر موجود زنده یه دی ان ای داره. گندم چرا اونجوری میاد اون شکلی میشه؟ در ذره ذره او تعریف شده. جو یه جور دیگه است، برنج بعد تمام درخت ها، انواع درخت ها و گیاهان، اینا هر کدوم اون دی ان ای نوشته شده تو خلقتشون هست. هیچ گندم کاری و جو بردهد، ها؟ هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کر خردهد؟ از اسب، اسب چون دی ان ایش تعریف شده است. هر کدوم از اینا یه دی ان ای داره که گفتیم در یک سلول STN STU به این صورت نوشته میشه دی ان ای. تو هر سلول گفتیم چقدر دی ان، چقدر فرمول هست، چند جلد شده نوشتنش؟ 46 جلد کتاب تو هر سلول. که جنابالی شدی جنابالی همینجوری نیست که. اون اسب میشه اون اسب با اون استخون بندی هایی که داره. بعد وقتی نگاه میکنی به پهنه عالم، اعطا کل شیء خلقه، اینا خود به خود اینجوری شدن، از عقل میپذیره اینو. فرعون با فرعونیتش دلیل نمیخواد. فرعون با همه فرعونیتش گفت نه، خدا رو اثبات کن ببینم. پرسید نه. بابا فطرت ما میگه یه کاغذ تنظیم شده بریده شده، اینو یه کسی این کارو کرده، بعد من خودم به وجود آمدم همینجوری. آخه دیوانه اینو قبول، دیوانه قبول میکنه تا جبر اسم عاقل. یعنی آتئیستا اونا معمولا خدایان مثل مسیحیتو که میگن مسیح خداست و اون اینا، میگن اینا چرت و پرته، ما خدا رو، این خدا رو میگن قبول نداریم. و الا اگر خدا به اون معنای درستش معرفی بشه، اونا هم میگن ما هم قبول داریم. فرعون نگفتش که نه این خدا نیست. کی بس داده؟ یکی از مطالبی که در فطرت ما هست، اینو بارها گفتیم، هر معلولی علتی میخواد. دود شما میبینی میگه حتما یه آتیشی هست که دود بلند شده. صدا میاد میگه یه چیزی از این صدا بلند شده. بی علت نیست، هیچ چیزی تو این عالم بی علت نیست. بعد کل این عالم علت نمیخواد، کل این عالم خدا نمیخواد، اونم با این نظم. حالا برهان نظم چون یه بحث دیگه است که اینجا برهان نظمم داره. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقت همه اشیا رو بهشون داده، بعد تموم شده ول کرده. نه، ثم هدا، سپس هدایت کرده است. یعنی خلقت که تموم شد، بحث تمام نشده، ادامه دارد. آقا اون بحث دی ان ای رو داشتیم با هم، تو هر سلول یک رشته نردبانی که پیچیده شده، زیست شناسا گفتن دیگه، کشف کردن که این تمام اون مشخصه های ظاهری و باطنی ما تو اون رشته دی ان ای هست. این سلول چجوری تولید مثل میکنه؟ یه پروتئینی هست، قیچیه، اون نردبون رو از وسط قیچی میکنه، نردبونی که چقدر طولشه. بعد اون رشته دی ان ای که چندین کیلومتر طولشه، چجوری تو سلول جا میشه؟ با یک طرز عجیبی تا میخوره تو سلول. بعد اون یه قیچی داره، سبحان الله سبحان الله، میاد این نردبونه رو قیچی میکنه. آر ان ای یک رشته نردبانی که فکر کنید یه دو طرف نردبون از شما پله رو از وسط قیچی کنی چجوری میشه. بعد این یه طرف نردبان میاد اون طرف نردبان خودشو میسازه، اون یکی هم همین، میشن دو تا نردبون، میشن دو تا سلول. حالا اینکه این میاد اینور رو میسازه، چجوری میسازه؟ چجوری میسازه؟ خب حالا اینا ساخت، کپی کرد، میشن دوتا سلول، بعد دوتا سلول چهار تا، بعد هشت تا، همینجوری تکثیر میشن که بعد میشه جناب عالی، حضرت عالی. خب این سلول الان کجا میفرما؟ اینجا دماغ، باید بشه استخون، این برترش پوسته، سلول پوست با قزرو فرق داره. بعد این شکل دماغ منو چجوری طراحی کرده؟ سبحان الله، چجوری بیاد شکل بده، اینجوری بیاره بپیچونه سوراخ بذاره براش؟ الله اکبر. ثم هدا، مخ هدایت میکنه، تموم نمیشه که. بعد تازه جناب عالی شکل گرفتی، تموم شدی، تازه تو هم باید هدایت بشی. چجوری به چی؟ پستان مادرتو از کجا پیدا کردی؟ از کجا فهمیدی باید بری طرف سینه مادر مک بزنی؟ و از کجا هدایت شدی این همه مصنوعات رو درست کردی؟ از کجا هدایت شدی این دوستته، این دشمنته؟ بره گوسفند تو عمرش گرگ ندیده، گرگو که میبینه پا به فرار میذاره. ثم هدا، از اون ذرات مولکولی و اون رشته های دی ان ای هدایت میخواد تا برسه به ما، تا برسه به افلاک. ثم که میاد در قرآن مال تراخیه، مال فاصله است، میخواد فاصله بده. میگه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، سپس هدایت میکند. گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، او هدایت خودشو داره. هر موجودی هدایت شده برای، تعریف شده براش کیفیت زندگیش، چگونه باید زندگی کنه، چی بخوره چی نخوره، چی براش خوبه چی براش بده. داستان ابن سینا رو داره، یه کسی یه اسبی آورده بود بفروشه به یک درهم، یه دینار، چقدر؟ اسب مریض بود. ابن سینا گفتش که آقا این مخوای مردنیه، مخواست بکشه، نمیدونم مخواست چیکار کنه. ابن سینا گفت آقا اینو بده من، یه پولی بهت میدم، اینو بده به من. گفت آقا این مردنیه. گفت باشه. یه درهم یه دینار بهش داد، اسبو گرفت آورد ول کرد تو بیابون. بعد دنبالش رفت ببینه کجا میره، دید رفت مثلا سراغ لجن، شروع کرد لجن خوردن. گفت این طبیعتش هدا، اون کل ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این خودش میدونه چی باید بخوره الان. لجن خورد، بعد دید مثلا استفراغ کرد، بالا آورد، زالوی از دهنش گلوش افتاد بیرون، بعد شروع کرد به بهبود پیدا کردن. فهمید این مثلا حالا چه مریضی داشت، زالو بود، چون من دورادور تو ذهنمه. خودش میدونست داروش چیه، اسب خوب شد، برد اسب طرف بود، بعد چند روز چاق و چله تحویلش داد. گفت چی کار کردی؟ گفت من کاری نکردم، این کرد، ترجیح کرد این کرد. یه جزیره ای هست تو خود ایرانه، حالا طرف های جو جزیره است پر اسب. میان آقا این اسبا این تو این جزیره که متروکه است چجوری به وجود آمدن؟ آقایی که مسئول اونجا، مسئول شده بود برای اون اسبا، میگه پدران ما اسبایی که میخواستن بمیرن میآورده میداختن تو این جزیره. اینها از علفا و داروها اینجا خورده بودن، اسبا خوب شده بودن، بعد تولید مثل کردن، از کلی اسب به وجود آمده بود، اسبایی که داشت میمرد، چون طویله نگر میداشتن، فقط کاوجو میدادن بهش، ولش کردن، رفت تو طبیعت، خودش پیدا کرد چی بخوره. طبیعت ما هم اگه ولش کنیم خودش میدونه چی رو باید بخوره. این که میگه آقا تا گرسنه نشدی غذا نخور، برای اینکه طبیعتت بفهمه چی رو الان به چی میل داره. حالا از ما گرفته تا تمام موجودات این عالم، آقا اون پشه چقدر بلاست، این پشه کلافه میکنه آدم ها. یه نفر پادشاهی بود، این پشه میزد، این پشه رو نمیرفت، عصبانیش گفت که خدا این پشه رو برای چی آفریده. یه وزیر داشت گفت برای اینکه متکبرهایی مثل تو رو با همین پشه بشونه سر جاش، که ببین زورت به پشه نمیرسه. نه آمد الان گفتیم حاضر شد. آقا این پشه بال، نیش، چشم، دست و پا، دوست و دشمنشو میشناسه. تا میخوای بزنی فرار، این هوش و عقل رو از کجا آورده؟ نمیپرسه منو کی اینجوری درست کرد، خودش خودشو درست کرده. پشه عقل داره خودشو درست کنه؟ نه، مگه ما خودمون خودمون درست کردیم؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. آقا یه مثالی بگم، میخوام معجزه نشونتون بدم. اگر این اتاقهایی که لباس توش عوض میکنن چی بهش میگن؟ پرو، اتاق پرو. یه کسی بیاد یه تابلو سفید بذاره تون اتاقک، یه مقدار رنگ قلمو بذاره اونجا، درش هم قلف کنه، بگه بعد از چند روز من این در رو باز میکنم، این تابلو میارم بیرون، نقاشی انسان طبیعی کشیده شده روش، هیچ کلکی هم خداییش بد نمیزنم، از خودت وایستا اینجا ببین که من تو نمیرم، کاری نمیکنم. شما چی میگید به این آقا؟ میگید این آقا چی کار است؟ ها؟ اگه کسی چنین کاری کنه چی بهش میگید؟ میگید چیه؟ شعبده باز میتونه چنین کاری کنه؟ شعبده باز حقه میزنه به شما، تردست به شما حقه میزنه. اون کسی که هیچ دستی نزنه میگیم این معجزه‌گره، حقه‌ای تو کار نباشه میگیم اعجازه، درسته؟ یه اتاقی داریم نقاشی انسان، نه انسان از توش میاد بیرون، رحم مادر. همه من و شما تو اون اتاقک بودیم، قرار مکین، هیچ دستی هم توش نمیره. چجور این صورت رو نقاشی کرده خدا؟ کی نقاشی کرده؟ این معجزه نیست؟ هر روز هم داریم تو عالم میبینیم، هر روز تو عالم کی اینو نقاشی میکنه؟ بابا نقاشی یه انسان رو شما میگی معجزه است خود به خود، بعد خود انسان معجزه نیست؟ یه روز خدا عالم رو نیافریده تموم بشه بره، دم به دم داره میآفرینه، نقاشی میکنه، صورتگری میکنه. بعد ما آفریده شدیم تموم شد. اونقدر آقا قوا در وجود ما هست، سبحان، اصلا بخوای بشمری نمیشه بشمرد. یه قوه‌ای داریم که رشد استخون شما رو تا یه جای متوقف میکنه. 24 سالگی انسان چی میشه؟ مرد. 24 سالگی رشد استخونها متوقف میشه. چرا؟ خود به خود؟ نه، یه قوهی درش هست که این قوه اگه دستکاری بشه رشد ادامه پیدا میکنه، قد طرف میشه 2.5 متر. بعد بقیه اعضا که رشد نمیکنن، قلب نمیتونه خون برسونه، نمیتونه یارو سر پا وایسته، یک استخون بندی مثل حیولا هستن بعضی ها. فکر کردی خود به خود قدت همینقدر میمونه؟ آقا این آبی که تو بدن ما هست، کلی از بدن ما چیه؟ آبه. اونایی که سرطان میگیرن میرن برق میذارن پا، دست، این یه بافتی رو تو بدن از بین میبره. آب بدن میرزه تو دست، دست باد میکنه. شما چرا آب بدنت نمیرزه تو دستت، تو پات؟ چرا؟ یه بافتی داری که نگه میداره. لذا اونایی که میرن برق میذارن پاشونو دستشونو، اینا رو محکم باید با باند ببندن که آب بدن نریزه بیاد تو دست. این باد میکنه، این همه میشه. علا همین جوری خلقت عالم. وقتی اینا یکی دو تا قوای کوچیکی که ما میدونیم و داریم میگیم، از یه پرستاری پرسیدم آقا این دست طرف میسوزه، خب میسوزه بعدش چی میشه؟ رشد میکنه دوباره خوب میشه دیگه. چرا بعضی وقتا پوست از یه جای دیگه هم دارن میذارن اونجا؟ مثلا گفت آقا ببین، ما 4 لایه پوست داریم. این پوست لایه ظاهری ماست که خیلی هم سفته. این لایه ظاهری پوست تو حیوانات هم همینجوره. شما چاقو رو بخوای فرو کنی تو پوست گوسفند میره تو سختی، اما گوشتشو که از پوست میکنی بزنید واز میشه گوشت. پوست ما هم همینجوره. بعد لایه دوم، لایه سوم، لایه چهارم، یکی از لایه ها هست، این لایه ها رو درست میکنه. درست میکنه. شما چرک میکنی میاد این پوستا از زیر ترمیم میکنه. اگر اون لایه زیری بسوزه دیگه پوستی درست نمیشه. خب درست نشه چی میشه؟ تمام آب بدن تخلیه میشه. پوست نگردشته آب بدنو. خدایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم که میاره میخواد بگه فکر نکن تموم شد خلقت، یعنی خدا خالق عالم بعد تموم شد. نه، ادامه داره داستان. خدا هست، خدا یه گوشه نگرفته بشینه، لحظه به لحظه داره عالم ربوبیت میکنه. قال، ببینید دیگه فرعون دلیل نخواست خدا رو اثبات کن. گفت خدای من آن کسی است که به تمام اشیا خلقتشان را داده است، آنگاه هدایت نموده. قبل از اینکه بریم آیه دیگه، یکی دوتا نکته بگیم از این آیه بعد بریم. بعضی این آیه رو گفتن اینجوری هم میشه ترجمه کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی خدای من کسی است که هم کل شیء را، همه چیز را عطا کرده است به خلقش. آیه ترجمهش اصلا عوض شد، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، همه چیز را داده است به خلقش. که اینم حالا یه ترجمه دیگه میتونه داشته باشه، یه تفسیر دیگه داشته باشه اصلا، یعنی همه چیز رو به خلقش داده. چطور همه چیز رو به خلقش داده؟ کل شیء رو داده؟ چون وجود رو داده، وجود رو داده. اینم یه ترجمه دیگه‌ای که از علامه طباطبایی میگه، بعضی هم اینجوری گفتن ربنا الذی اعطی کل شیء، پروردگار ما کسی است که عطا کرده است به کل شیء، به هر چیزی خلقتش را. این ما اینجوری ترجمه و تفسیر کردیم. حالا اونجوری هم میشه گرفت که به خلقش همه چیز را داده است، کل شیء را داده است. چون وجود رو داده، کل شیء رو داده. یه نکته دیگه، کل شیء خلقه، به هر چیزی داده است خلقش را. خلق کی؟ خلق اون شیء رو یا خلق خودش رو؟ یعنی ضمیر به کی برمیگرده؟ خلقه، ضمیر به خدا برمیگرده یا به شیء برمیگرده؟ به هر چیزی داده است خلقتش را. خلقت خدا خلقت خودشو به او داده یا به اون چیز خلقتش را داده. ضمیر به کجا برمیگرده؟ یعنی خلق هر چیز، خلق هر چیز، چون هر چیزی خلق خاصه خودشو داره. من شر ما خلق، از شر آن چه خلق شده است. هر چیزی که خلق شده خلقتی داره. حالا میتونه اینو ما به خدا برگردونیم که خدا خلقتش را داده به اون شی، یا خلقت آن شی را داده به او. جفتش میشه، خلق ضمیر رو به هر دو میشه برگرد. قال فما بال القرون الاولى، گفت حال قرون گذشته چیست؟ فرعون گفت در جواب، بال آنچنان که اهل لغت گفتن به معنای حال، بال به همون معنی حال میشه، تقریبا نزدیک به معنی حاله. فما بال القرون الاولى، یعنی حال قرون گذشته چیست؟ آقا این چه سوالیه؟ وسط بحث توحید شما یه مرتبه میگی حال قرون گذشته چیست؟ اینجا بعضی از مفسرا که در نیافتن رمز سخن را، گفتن فرعون خواسته رد گم کنه، خواسته بحث رو عوض کنه، چون الان بحث توحیده. یه مرتبه شما میگی حال قرون گذشته چی میشه؟ حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، ایشون یه تفسیری کردن که ما تفسیر رو میگیم از ایشونو، اما مسئله اصلی رو میذاریم برای جلسه آینده. زمان تموم نشده؟ تموم شده؟ بحث قرآن اونقدر شیرینه آدم زمان از دستش میره. پس اجازه بدید فقط فکر کنید روش، روی مطلب. حالا قول علامه رو مختصر میگیم، ولی فکر کنید، چون اونم که علامه میگه نیست. علامه میفرماد که چون فرعونیان وثنی بودن، قائل به معاد نبودن، میگه حال امتهای گذشته مثل نوح و ابراهیم و اونا چی میشن؟ اونا چی شدن؟ اونا کجان؟ میخواد بگه اونا نابود شدن رفتن. که سوال میکنه از حضرت موسی، بحث رو میخواد ببره تو معاد، چون منکر معاد بودن، بحث رو از توحید کشیده تو معاد که انکار معاد کنه، که امتهای حضرت نوح، حضرت ابراهیم که قبل از حضرت موسی بودن، این امتها اونا نابود شدن رفتن. میخواد بحث معاد رو، انکار معاد مثلا به انکار مبدأ برسه، در حالی که گفتیم فرعون خیلی سوالاتش، خودش نمیگیم آدم خوبیه ها، سوال خوب بودن یه چیزه، اینکه طرف زیرک و دانشمنده یه چیز دیگه است. سوالو فکر کنید روش که این وسط این سوال چی میکنه. آخه وقتی داره صحبت از توحیده، یه مرتبه شما میگی امتهای گذشته چی بودن، چی شدن، حال اونا چیه؟ چی میخواد بگه فرعون؟ که بعد ببینیم داستان چیه و حضرت موسی چی میگه. جالا جلسه آینده میشه شب فردا، نه پس فردا شب، شب جمعه. پس عزیزان شبهای تفسیری به این صورت میشه که شب جمعه، جمعه شب، دو شب پشت سر هم میشه، بعد میشه شب یک شنبه، آره یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب و جمعه شب، چهار روز در هفته میشه. بعد شبای قدرم حالا به خاطر این اختلاف باید ببینیم که چه روزی میفته انشاءالله. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اون کسی که قرآن رو بر اون نازل کردی، قسمت میدهیم ما رو در مسیر قرآن، در مسیر اهل بیت، در مسیری که رضایت تو درون است قرار بده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماعا سلمان. Thank you.